بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز وارد شدیم در مملکیت حیازت. مرحوم آقای خویی فرمودند که ما روایات ما نداریم الا یک روایت، اون هم در مورد طیر بود. گفتیم که خدمت شما عرض کنم اون روایت اطلاق نداره، چون در مقام این هستش که تعقیب و نگاه کردن موجب ملکیت نمیشه. پس ببینیم مملکیت، خدمت شما عرض کنم مملکیت به حیازت به چی حاصل میشه. قبل از این که وارد دلیل بشیم نکته ای رو تذکر بدیم بعد وارد بشیم. این نکته رو بارها تذکر دادیم. فقها ما در باب معاملات دائما دو دستگاهی هستن. قائلا یه ملکیت عقلائیه داریم، یه ملکیت شرعیه داریم، و فقیه دائما به دنبال چیه؟ ملکیت شرعیه است، یعنی اون ملکیتی که اعتبار شده از ناحیه شارع. ما در مقابلش یک ملکیتی داریم که علقه ایست اعتباری به اعتبار عقلا. ما ها از کسانی هستیم که اصلا دنبال ملکیت شرعیه نیستیم، دنبال فقط و فقط ملکیت عقلائیه هستیم. چرا؟ چون گفتیم تمام این ملکیتی که موضوع تکلیف است و موضوع حکم شرعی است، موضوع تکلیف شرعی است، همون ملکیت عقلائی است. اینطور نیست که شارع موضوع تکلیف خودش را ملکیت شرعیه قرار داده باشه، بلکه موضوع تکلیف شرعی چیه؟ ملکیت عقلائی است. پس وقتی میگیم حیازت مملکه، یعنی مملک است اندل عقلا. چرا؟ چون تمام احکام تکلیفی که بر ملکیت باره، گفتیم همون ملکیت عقلایی است. مثل اینکه احکام شرعی که بر خمر باره، شارع در خمر اصطلاح نداره. خمر یکی از موجودات عالم تکوینه. همین خمر به معنای عرفیش موضوع چی قرار گرفته؟ احکام شرعی قرار گرفته. مثل مسئله نجاست، مثل مسئله حرمت شرب، مثل مسئله حرمت نقل، مثل مسئله حرمت بیع و امثال ذلک. نه اینکه بریم ببینیم خمر اندشار معناش چیه. ملکیت گفتیم دقیقاً وزانش وزان خمر هیچ فرقی نمی‌کنه. ملکیت و مشتقات این کلمه مالک و مملوک، اینها یه معنای عرفی دارن و اون معنای عرفیش عبارت است از ملکیت. یک علقه اعتباریه عقلائیه است بین دو شی که یکیش مالک و یکیش مملوک. حالا با توجه به این نکته، پس بحث ما در اینه که آیا حیازت اندل عقلا مملک است یا مملک نیست. خب به دو دلیل استدلال شده. یک دلیل مبتنی بر نظریه مشهوره. نظریه مشهور چیه؟ نظریه امضائیت و دو دستگاهی بودن. گفتن در سیره متشرعه حیازت مملکه. نظر دلیل دوم سیره عقلاست. این سیره عقلا به درد ما میخوره، منتها به درد مشهور کی میخوره؟ که امضا بذارن کنارش. در سیره متشرع هم احتیاج به امضا داریم. فرق بین سیره متشرع و عقلا را اشاره خواهیم کرد. پس دو تا دلیل ذکر شده. خوب دقت کنید، یک دلیل که سیره عقلا باشه به درد ما میخوره، اما سیره متشرعه و سیره عقلا به درد قوم میخوره، که در اینها هر دو سیره متشرعه رو میگیرن، سیره عقلا رو میگیرن، ازمزارم کنارش میذارن. نتیجه چی ثابت میشه؟ ملکیت شرعیه. خب این دو تا دلیل رو میخواییم بررسی کنیم. اول از سیره متشرع شروع میکنیم. در علم اصول گفتیم سیره متشرع دو اصطلاح داره. اینجا به اصطلاح دوم مراده. اصطلاح دوم چیه؟ عبارت هست سیره و سلوکی که مسلمین یا مؤمنین در عصر ائمه داشتن. فرق نمی کنه اون سیره رو از دستورات ائمه گرفته باشن یا اون سیره رو نه از غیر دستورات ائمه گرفته باشن. این معنی دوم سیره بود، یعنی سیره مسلمین یا مؤمنین در عصر ائمه. گفته شده که در عصر ائمه، خوب دقت کنید، مسلمین حیازت داشتن قطعا و این حیازت مملک بوده قطعا و ائمه مخالفت نکردن قطعا. نتیجه ثابت میشه چی؟ ملکیت شرعیه در اثر حیازت یا مملکیت شرعیه در اثر حیازت. اما اینکه در زمان ائمه حیازت بوده، خب معلومه. چرا؟ چون به جهت اینکه اینها غذا میپختن، نون میپختن، خب اینو با چی درست میکردن؟ با هیزم و با خار. و اینا رو از کجا میآوردن؟ میرفتن حیازت میکردن میآوردن. مردم در اون عصر مردم در اون عصر خانه می ساختن، ساختمون می ساختن. خانه رو با چی می ساختن؟ خدمت شما عرض کنم که با خاک می ساختن، با سنگ و خاک و سنگ و چوب. خب اینا رو از کجا می آورده؟ می رفتن حیازت می کردن، خاک می آوردن، سنگ می آوردن، چوب می آوردن، احتمالا آهک می آوردن و خونه درست می کردن. مردم تو زندگیشون ابزار داشتن، قیچی داشتن، چاقو داشتن، شمشیر داشتن، زره داشتن، سپر داشتن. خب اینا رو از کجا درست میکردن؟ از آهنی بود که استخراج میکردن از معادن و اینا به حیازته. مردم زیورالات داشتن، طلا داشتن، علنگو، خلخال، بقیه زیورالات. درهم داشتن، دینار داشتن، درهم نقره بود، دینار طلا بود. اینا رو از کجا می آوردن؟ خدمت شما عرض کنم حیازت می کردن. دقت کردین؟ یعنی اینطور نبود که نمیدونم از خودشون درست کنن طلا و نقره رو. نه، طلا رو استخراج می کردن، آهن رو استخراج می کردن، مس رو استخراج می کردن و استفاده می کردن در وسائل زندگیشون. خدمت رو عرض کنم ماهی میخوردن، این ماهی ها رو از کجا می آوردن؟ پرندگان شکار میکردن و امثال اینها. این مسلمه که در عصر ائمه حیازت یک امر بسیار رایجیه. خب از اون طرف با اینها معامله ملک میکردن. چرا؟ چون خانه رو میفروختن، ابزارالات رو میفروختن، کلنگ و بیل رو میفروختن. میدونید که در نزد عقلا معامله وقتی درسته که ملک شخص باشه. معامله میکردن بر همین اموال. خانه رو که میفروختن عمده قیمت خانه شاید در اون عصر قیمت همون بنا بوده، زمین نبوده. حتی ما هم یادمونه که سنمون تا اون زمان ها نبوده، در زمان ما هم قدیم تقریبا قیمت بنا از قیمت زمین چیه؟ گرانتر بوده. تا همین 30 سال پیش یا 35 سال پیش تقریبا قیمت بنا و زمین در قوم یکی بود و اگر خونه نوساز بود قیمت بنا از قیمت زمین چیه؟ بیشتر بود. اگر خونه کهنه بود با قیمتش با زمین تقریبا یکی بود. اگر هرچی نوتر بود قیمت بنا از قیمت زمین چیه؟ بیشتر بود. یعنی شما اگر 100,000 تومان میدادین یه خونه میخریدین، عمده پولش بابت اون بنا میدادین، مبلغ کمتریش رو بابت زمین میدادین. اگر همینطور به عقب برگردیم، به احتمال بسیار قوی در عصر ائمه اون پولی که میدادن بابت چی بوده؟ بنا بوده. خیلی بعیده که در اون عصر بابت زمین پول میدادن، یه چیز خیلی جزئی، چون زمین خدا همه جا بود دیگه، احتیاج نداشت به معامله، همه جا زمین بود. خب پس بنابراین این بنایی رو که میخریدن یا میفروختن، این بنا از حیازت به دست آمده بود، خاکش حیازت کرده بودن، آهکش، سنگش، چوبش حیازت کرده بودن شده خونه. یا خود درهم و دینار رو میگم معامله نمی کردن، خود این درهم و دینار به حیازت حاصل شده بود، طلا و نقره. بله، اگر برای اباحه تصرفات بوده، فقط یه حق، بعضی از حقوق به ارث میرسه، بعضی ها نه، اونجا نهایتش حقش به ارث میرسیده، اما باش معامله ملک میشده. این همه آل وسائل، این همه آلات، این همه امور، اینا باش معامله ملک میشده. معلوم، خرید فروش میکردن، خود خونه رو خرید و فروش میکردن، اباحه رو خرید و فروش نمیکنن. نهایتش اگر باشه یه پول به طرف میدن تا رفعیت کنه. احتمالش نیست که در زمان ائمه این خانوم ها مثلا زیورالاتشونه معامله نمی کردن، بلکه یه پول میدادن که درجه از این زیورالات رفع کنه، او ید بگذاره برش استیلا پیدا کنه. معلوم اینطور نبوده، خرید و فروش میکردن در مغازه، یعنی افرادی کارشون هیزم فروشی بوده، افرادی کارشون چیه؟ طلا فروشی بوده، طلا رو واقعا میفروختن، درهم و دینار رو به نحوه میگه نمیفروختن، میگه درهم و دینار معامله نمیشده. این درهم و دینار چطور معامله میشده؟ فقط نسبت به اون درهم و دینار حق پیدا میکردن؟ نه، این یه واضحه به نظر من که اینها همینطور که در زمان ما نسبت به زندگیمون مالکیت داریم، در همون زمان هم مالکیت بود. اگر مالکیت نبود یه چیزی باید اشاره میشه، نه اینها قطعا چیه مالکیت بوده. نه، یه اشاره از به لحاظ روایی و تاریخی میشد که در اون زمان با اینا اصلا معامله ملک نمیشده، فقط کسی که استیلا داشته حقی داشته. خدمت شما عرض کنم که توی بازار ماهی میفروختن، هیزم میفروختن، طلا میفروختن، همین معامله میشده، خرید و فروش میشده. این سیره متشرع است. خب ائمه هم سکوت کردن، وقتی که سکوت کردن اون مملکیت و ملکیت شرعیه ثابت میشه. خدمت شما عرض کنم که این وجه اول. خب ببینیم آیا این وجه تمامه یا ناتمامه، تا برسیم به وجه دوم که سیره اوغلاست. گفتیم آقا این وجه تمام نیست. چرا تمام نیست؟ خوب دقت کنیم. یکی از اسباب مملک ره ماها عمل میدونیم، یعنی اگر کسی، یا به طور دیگه صنعت میدونیم، اگر کسی یک شیء مباحی ره تبدیلش کنه به یک شیء دیگه، مالک اون شیء میشه. مثلا سنگی رو کسی برداره تبدیلش کنه به مجسمه، دقت کردیم؟ چوبی رو انسان تبدیل کنه به مجسمه، خاک رو تبدیل کنه به آجر، سنگ رو تبدیلش کنه به سنگ چیه؟ تراش خورده. سنگ عقیق رو به شکل نگین در بیاره، نقره رو تبدیلش کنه به چی؟ نقره رو تبدیلش کنه مثلا به حلقه، طلا رو تبدیلش کنه به پول، نقره رو تبدیلش کنه به پول. گفتیم عملی که از اسباب مملکه. خب این مثال هایی که زده شد، خوب دقت کنیم، همش مسبوق به عمله. شاید ملکیتش ناشی شده از عمل، و بحث ما در چیه؟ مملکیت حیازته. مثلا خاک و سنگ و آجر تبدیل کرده به خونه، آهن رو تبدیل کرده به شمشیر، به زره، به کلاه، به سپر، به چاقو، به قیچی، بیل، کلنگ. طلا را تبدیل کرده به جواهرات. پس اگر در این امثله دقت بشه میبینید که همه روش عملی صورت گرفته، نکنه این عمل بوده که باعث شده مملک بشه و این مالک حاصل اون عملش بشه، نه اون حیازت و استیلاء بر یک امر مباح. بفرمایید. این به سیره متشرعه ثابته؟ آره این مثال تو هم میگم، این مثالم میگم. آره چشم. پس اینها یک عملی صورت گرفته. اگر اشکال بگیم خب نه، در قدیم هیزم می آوردن می فروختن، هیزم که دیگه عملی روش انجام نگرفته، ماهی سید می کردن، پرنده سید می کردن، یا به قول ایشان سنگ رو منتقل می کردن یا خاک رو می آوردن. مثلا کسی که برای مثال هیزم که دیگه امر متداولی بوده، خیلی بعیده که در اون زمان هر کسی هیزمش خودش تهیه می کرده، هیزم تهیه می کردن، آب رو می رفتن از نهر می آوردن، جایی که آب چیه؟ شوره. و با اینکه اینا عملی صورت نگرفته، قبلا جواب دادیم که خود نقل و انتقال یک شیء به مکان دیگه خودش عمله. اگر هیزم رو منتقل کنن، اگر خاک رو، آب رو منتقل کنن، اگر ماهی رو بگیرن و منتقل کنن، حالا در ماهی خصوصا وقتی که گرفتنش هم احتیاج داره به یک کاری، یه دفعه آدم هیزم رو از زمین بر میداره، یه دفعه نه، ماهی رو باید صید کنه و بعد منتقل کنه به چی؟ به شهر یا روستا، به محل. اینا گفتیم اینم عمل حساب میشه. احتمال داره مملکیت اینها از باب عمل باشه. الان همین هیزم رو از زمین برداشت، حالا کاری انجام نداده، آیا مالک میشه یا نه؟ اینه که دیگه به سیره متشرعه نمیشه ثابتش کرد. دست کرد تو نهر ماهی رو گرفت که دیگه دستش نمیتونه فرار کنه، آیا تا ماهی رو گرفت مالک میشه؟ خدمت شما عرض کنم که خاکرم که هیچه، خاکرم سنگرم برداره، چوبرم برداره، یه کاسه آب یا یه مشک آب برداره، تا برداشت از نهر هنوز کاری رو آب صورت نگرفته، نقل و انتقالی نداده، مالک میشه یا زوحق میشه؟ این رو دیگه به سیره نمیشه اثباتش کرد. حیازت یک عمل که هستش، دقت کنین تو روایت نداره که عمل مملکه. مراد ما از عمل وقتی مملکه، میگیم شما اگر کاری روی یک شیء مباح انجام بدی، خب میدونم شما دفعه میخواییم به سیره متشرعه توسط کنید، دفعه به سیره عقلا. در سیره متشرعه میگفتید که مسلمون ها از اشیاء حیازت شده استفاده میکردن و با اشیاء حیازت شده معامله ملک میکردن. خب این امثله که ذکر شده همش مسبوق به عملی غیر از حیازته. میدونم، خوب دقت کنید، شما میخواییم به سیره متشرعه الان تمسک کنید. بله، اما در از سیره متشرعه همین که شخص استیلا پیدا میکرد مالک میشد، این رو به سیره میخواییم ثابت کنید. استیلا، حیازت استیلا بر یک مال مباح. نه، مراد ما انشاءالله خواهیم گفت، مراد از حیازت فقط استیلا. شما سنگ از زمین بردارید، این میشه استیلا. چوب رو از زمین بردارید، ماهی رو بگیرید، ولو زنده باشه، ولو هنوز تو آب هم هست، اما از دست شما دیگه نمیتونه فرار کنه، میشه استیلا. نه، اون عملی که میگیم مملکه در مراد ما در عمل در سیره عقلا این نیست، حیازت نیست. عبارت از اینه که شما رو شیء مباح کاری رو انجام بدین. اون مثالایی که عرض کردم، خاک رو تبدیل کنین به خونه، آهن رو تبدیل کنین به زره. مثلا شما دقت نمی کنین، میخوام بینم به سیره متشرعه ثابت میشه، بگیم در عصر امام تمام مسلمین همین که استیلا پیدا میکردن در پیش مسلمین اینها مالک بودن. تا ورمیداش مالک میشد. هم تا ورمیداش مالک میشد. وقتی این به سیره متشرع ثابته. سیره متشرع کجا همچین لسانی داره؟ ما سیره متشرعی رو که مثال زدیم گفتیم خونه معامله میکردن، سپر معامله میکردن، هیزم معامله میکردن، خدمت ماهی معامله اینا رو گفتیم، چیزی بیش از این که نداشتیم که. اما یکی کسی تو بیابون تا سنگره ورمی داشت عند المسلمین او مالک بود. این کجا ثابته؟
این واضح نیست؟
معلومه که واضح نیست. عدمش چرا واضحه؟
اگه کسی می اومد از این آقا می گرفت به صورت ازش می گرفت،
خب این حق پیدا می کرد، نهایتش حقی پیدا می کرد، اما مالک بود. این چوب رو از درخت می کشه، یه شاخه درخت رو می شکست، تا می شکست دستش می گرفت می شون مالک. خوب دقت کنین، دلیل ما سیره متشرعه بود. سیره متشرعه چیه؟ سیره متشرعه به همین امثله توضیح دادیم، گفتیم معامله میکردن سکه، درهم، دینار، انگشتر، چاقو، شمشیر، اینا رو معامله میکردن و ریشه تمام اینها در چی بود؟ در حیازت بود. گفتیم بله، در حیازت ریشه داشت، اما حیازتی که بعدش عمل بود، شاید نکته مملکیتش اون عمل بوده نه اون حیازت. چون یکی از اسباب اینه بهش میگن صنع یا صنعت یا عمل، خود عمل یکی از اسباب مملکه. شما اگر سنگی رو لازم نیست اصلا حیازت کنید، سنگی رو مثلا در وسط بیابان تبدیلش کنید در همون جایی که موجوده به یک مجسمه. هنوز هم استیلا پیدا نکردیم، ورش نداشتیم بیاریم جایی. خود عمل گفتیم مملکه.
تو بحث تهجیر هم میاد استاد؟
تهجیر معنا انشالله میگیم. اون مسئله تهجیر غیر از استیلاءه، انشالله تو مباحث آینده میاد. پس ما به سیره متشرعه نمیتونیم اثبات کنیم مملکیت حیازت ره. شاید اون ملکیت و مملکیت از ناحیه چی باشه؟ عمل باشه، نه از ناحیه حیازت. عملی که بعد از حیازت بوده، مثل اینکه هیزم رو بر می داشته می آورده توی شهر، خاک رو چیه بر می داشته می آورده توی شهر، ماهی رو صید می کرده می آورده توی شهر. پس بنابراین ما نمی تونیم به سیره متشرعه اثبات کنیم مملکیت حیازت ره. اگر بگیم نه این عمل نیست، چرا؟ خب یه مساق عمله، شما ورداشتین هیزم رو جمع کردین آوردین داخل شهر، یه خوش عملیست روی هیزم انجام گرفت،
نقل
و انتقالش، نه اون استیلاعش. ببینید استیلا هم که من آقا یه لیوان آب از طورت خون نهر ورداشته میشه استیلا. نه با یه نفر شما رو میاد خول میده اون جایی کجا استیلاه، یه باد میاد شما رو برمیداره بیاره بوه. نه این استیلا نیست، استیلا یک نحوه طوری است که انسان میتونه ممانعت کنه از دیگری، یک شکل از ممانعت، حدی از ممانعت توش هست. نه رو زمین نشستن استیلا نیست. خب این ممانعت این مقدار، نه این مقدار دیگه ممانعتی که در استیلا هاشه نه، اما در استیلا یک نحوه سلطنت تکوینی میخواد انسان پیدا کنه بر یک شه که به راحتی نشه استیلا او رو چکار کرد؟ سلبش کرد. حدش روشن نیست. خب بله، چون این درسته، یعنی نمیتونیم خط کشی کنیم بگیم استیلا این درجه از مثلا نیرو لازم داره تا زائل بشه، این نمیتونیم. اما عنوان های از تو اذهان ما روشنه، بعضی از امثلش هم مشکوکه. بعدم این که انشالله کلن این استیلایی ره که میگن مراد استیلای بر منقوله، زمین غیر منقوله. انشالله میاییم در شرایط حیازت شرطش اینه که حتما باید چی باشه؟ منقول باید باشه. لذا مثل کوه و زمین و دریا، یعنی اون مکانی که توش آبه، نهر اون مکانی که توش آبه، اینا اصلا جز غیر منقولاته. خدمت رو عرض کنم که از این سیره بذاریم کنار، بریم سراغ وجه دوم، سیره عقلا. گفتن در سیره عقلا خدمت شما عرض کنم که استیلا مملک فلجمله را قطع نظر از شرایطی که بعد خواهیم گفت، و ما چون در این مجموعه عقلا هستیم ارتکازی داریم که بر اساس ارتکاز خودمون اون سیره و ارتکاز عقلا رو میخونیم دائما. میبینیم بله اگر کسی بر مالی استیلا پیدا کرد، بر آب، ماهی، چوب، سنگ، همه اشیا و اجسام مباح، اگر ما استیلا پیدا بکنیم، اندل عقلا چیه؟ اعتبار ملکیت میشه برای مستولی. عقلا مستولی رو مالک میبینن. شارع مقدس هم در مقابل این سیره و این ارتکاز هیچ موقفی برخلاف اتخاذ نکرده. معلوم میشه که او هم این مستولی رو چی میدونه؟ مالک میدونه و الغی ملکیت رو اعتبار میکنه بین اون شیء مستولا علی یا محوز و بین این حائز و مستولی. این هم وجه دومیست که ذکر فرمودن. این وجه هم خوب دقت کنید، مناقشه ای داریم، مناقشه مبنایی نه مناقشه بنایی. و اون مناقشه مبنایی ما اینه که ما گفتیم عقلا به ما هم عقلا که اعتقادم بهش داریم در دستگاه معاملاتی اصلا ندارن، فقط یه موقف امضایی دارن. اگر یک عقدی، یک قراردادی بین عرفی از اعراف، این قرارداد صحیح باشه و ثابت باشه، عقلا یا امضا میکنن یا امضا نمیکنن. که غالب این توافق ها ره و تا این امور دستگاه معاملاتی ره نوعاً چیکار میکنن؟ امضا میکنن. یعنی بیش از 99% ره امضا میکنن. درصد خیلی کمیه که امضا نمیکنن. در دستگاه معاملاتی ملکیت هم در این دستگاهه. اگر در عرفی حیازت یک مال مباح مملک باشه و اون مالک باشه، عقلا چیکار میکنن؟ اعتبار ملکیت میکنن برای اون مستولی، برای اون حائز. اما اینکه خودشون دستگاهی داشته باشن نه. پس اگر در عرفی حیازت مملک نباشه چیه؟ اونها هم اعتبار ملکیت ندارن. در عرفی حیازت مملک باشه، اونها اعتبار ملکیت میشه. اگر در گذر زمان یا گذر مکان حکم عوض بشه، یعنی از زمانی الی زمان، از مکانی الی مکان، ما هم گفتیم چیه؟ عقلا امضا نمی کنن. مثلا برای مثال گفتیم در قدیم اگر کسی آثار باستانی رو پیدا می کرد و استیلا می کرد، در اون عرف مالک بود، چون آثار باستانی اون معنای امروزه معنا نداشت. مثلا یک کسی یک مجسمه از طلا رو پیدا می کرد در زیر زمین، ماره مثلا 3000 سال قبل، در اون عرف مالک این مجسمه کی بود؟ جناب همین حائز، کسی که حیازت کرده بود. اما در عصر ما و زمان ما و عرف ما قطعا او رو چیه؟ و شاید در همه عرف های دنیا الا در بعضی از عرف ها هیچ وقت او رو مالک اعتبار نمی کنن. که سلطنت برمونه جناب هیچ گونه چیه؟ هیچ گونه حتی اعتبار ملکیت که نمی کنن، هیچ اعتبار حق هم نمی کنن. یعنی یه حقی پیدا کنه که اولا باشه از دیگری برای این. نه، نهایتش اینه که مثلا یه حقی پیدا کنه به بخشی از مالیت این، یا نهایتش حقی پیدا کنه به چی؟ به مالیتی معادل ماده این. مثلا ماده این مثلا یک کیلو طلاست، قیمت یک کیلو طلا امروز چقدره؟ به همین مقدار از مالیت. اما خود این مجسمه به خاطر قدمتش امکان داره چیه؟ 1000 برابر بیشتر از چیه؟ قیمت مادهش باشه. فقط به خاطر چی؟ اون خصوصیتی که در زمان گذشته. ما ها این طوری هستیم، به طور کلی گفتیم اوغلا اصلا دستگاهی ندارن در باب معامله. نکاح کی با کی درسته؟ کی مثلا اوغلا چی کار دارن بیره؟ مثلا یه پیرزن با یه جوان ازدواج کنه، ازدواجش آیا اندل اوغلا صحیحه یا باطله؟ اوغلا کاری ندارن. امکان داره در یه عرفی این ازدواج صحیح باشه، در یه عرفی باطل باشه. در یک عرفی کسی 10 تا زن بگیره و این ازدواج صحیح باشه هر 10 تاش، اوغلا هم چیکار میکنن؟ میگن صحیح. در یک عرف دیگه ازدواج دوم هم باطل باشه، اوغلا باز میگن باطله. اصلا اوغلا تو دستگاه معاملاتی کاری ندارن. عرف عام خدمت شما عرض کنم که عرف عام در مورد معاملات اصلا نه تنها دستگاه ندارن که هیچ موقف امضایی هم ندارن، چون کاری نیستن. فقط ما 2 تا گروه رو داریم، یکی عرف خاص، یکی اوغلا. اوغلا گفتیم آقا موقفشون دائما امضاییه، موارد نادری ره که امضا نمی کنن. مثلا در زمان ما مالکیت انسان ره بر انسان امضا نمی کنن، معامله انسان رو امضا نمی کنن. کسی فرزندش رو معامله کنه، اون معامله رو باطل می دونن. دقت کردیم؟ اوغلا موارد کمیه که چیه؟ عرف رو حاضر نیستن امضا کنن، اما بقیهش موقفشون امضاییه. خب فقهای ما فکر می کردن که اوغلا یک دستگاه معاملاتی دارن، ملکیتی مستقلن دارن، عقودی دارن، معاملاتی دارن، ایقاعاتی دارن و امثال اینها، حقوق مستقل از عرفا دارن. ما هم گفتیم نه، اوغلا اصلا دخالت نمی کنن. کی با کی میخواد ازدواج کنه؟ اصلا با اوغلا چه ربطی داره که بگن ازدواج فلان با فلان باطله یا صحیحه؟ همین که در یه عرفی این ازدواج صحیح باشه اونو میگن صحیحه، باطل باشه میگن باطله. دقت فرمودید؟ مثلا در سابق شاید اوغلا مثلا ازدواج یک بچه کودک ره با یک بزرگسال چیه؟ در عرف امضا میکردن، اینا امضا میکردن. امروز احتمالا اینه که اوغلا اگر یک عرف خاصی این ازدواج ره صحیح بدونه، اونا دیگه امضا نکنن، این ره به عنوان زوج و زوجه قبول نکنن، به خاطر مسائلی که پیدا شد و پیش آمده. دقت کردیم؟ پس بنابراین ما اگر راجع به اوغلا میگیم، در واقع راجع به عرف خاص خودمون داریم الان صحبت میکنیم. وقتی میگیم اوغلا مملک میدانن، یعنی در عرف خاص. خب وقتی که عرف خاص رفتیم، باید بریم رو همین عرف مسلمین یا عرف چی؟ مردم ایران. چون مسلمین دائرش خیلی وسیعه، از آفریقا گرفته تا برین به طرف غرب تا برین به طرف شرق، اینا رو ما واقعا نمیدونیم مثلا مرموز عرفی هم داشته باشه. یعنی بیشتر شاید عرفاشون عرفای جغرافیایی شده باشه. مردم مراکش به ما و به مسلمین شاید عرفی نداشته باشه. پس بنابراین میایم در عرف خاص خودمون صحبت میکنیم که عرفای مردم ایرانه. این که آیا حیازت مملکه یا نه، برای فی الجمله مملکه، اما اینطوری است که هر شیء مباحی که انسان استیلا کرد مالکه. یه شرایط عامه هست و یه شرایط خاصه هم هست. مثلا در کشور ما اگر این حیواناتی که در حال انقراضن، کسی اینها رو بره چی استیلا کنه، شکار کنه، یه پلنگی ره یا یه نوع مرغیره یا یه نوع ماهی که در حال انقراضه. اگر حیازت کرد آیا مالک میشه؟ نه مالک نمیشه. مثال خیلی واضحش این ببر است و پلنگ. اگر کسی پلنگی رو حیازت کرد، صید کرد، مالکش میشه عرف ما؟ نه. مالک که نمیشه هیچ، حق هم که پیدا نمیکنه هیچ، تازه چیه؟ تازه مجازات هم میشه. یعنی مجازات میشه در همین عرف. هیچ حقی که پیدا نمیکنه، حتی حق هم پیدا نمیکنه. چه برسه به این که چیه؟ یعنی نسبت به اون ببری که شکار کرده چیه؟ حق پیدا نمیکنه. بلکه اصل سیدش مجازات میشه، نگه هم بداره مجازات دیگه میشه، امتناع هم بکنه مجازات سوم میشه. لزومن نیست، منطمان الان ذهنیت و عرف ایران رو دارم نگاه میکنم. در بین مردم ما کسی اگر ببر شکار کرد او رو مالک نمیدونن، او رو زوحق نمیدونن. عرف مردم خودمون
ولی که
برای اون منشأش منع قانونی باشه، مالک نمیدونه. پس اینطور نیست که هرچی حیازت کرد مالک باشه. یا اگر یک شیئی رو پیدا کرد که جزء آثار باستانیه، سکه های مثلا دوران عباسی یا بنی امیه رو پیدا کرد، مالک این سکه ها میشه؟ به نحوی که من مالک مثلا و شما مالک یعنی پوله هستیم که پوله امروزی، یعنی مالک میشه و معلوم مالک نمیشه. بله؟ نه خمسش هم لازم نیست بده. خمس رو بده گفتیم جایی هستش که ارتکاز این شخص مالک بشه، نه این که حیازت کنه. وقتی که مالک بشه در زمان ما مالک نمیشه. خب اندر اغلا هم مالک نمیشه. پس بنابراین ما اگر بخواهیم صحبت بکنیم بعد از این هیکت اندل اغلا اندل اغلا، ما در یک عرف خاص یک زمان و محدوده مکانی داریم. در واقع در این محدوده زمانی و مکانی داریم الان این بحث رو پیش میبریم.
مالک چه کسی؟
هیچ کس. میدونم جریمه میکنن که چرا سید کرده. نه آهو را اگه کسی گرفت مالک میشه. اگه کسی آهو را صید کنه، اگر کسی روباهی را صید کنه مالک میشه. حیواناتی که در معرض انقراضن صیدش را کسی بکنه مالک نمیشه. این در عرف خودمون انده. امکان داره مثلا در یه عرف دیگری، یا به خاطر اینکه در معرض انقراض نیست، یا اگرم در معرض انقراضی به این چیز اصلا اهمیتی نمیدن، اصلا برایشون مهم هم نیست، منقرض شد که شد، مهم نیست اصلا برایشون. دقت فرمودید؟ بله بله. اگر مثلا این حیوان رو کشت، مالک اون پوستش میشه، مالک اون جسد میشه دیگه، اونجا حیازتش مملکه، اما تا زنده هستش مالک نمیشه. من قانونی ببینید باید عرف بشه. آره ببینید مجرد این که یه قانون باشه، این اغلا بعضی از موارد قانون رو توجه میکنن، چون اگر نخوان امضا کنن اختلال نظام پیدا میشه. اما گاهی وقتا نه، مثل مسئله ملکیت رو تابع عرف هم، نه تابع قانون هم. اون در معاملش بود، معامله غیر از الان ملکیته. یعنی ملکیت رو تابع، الان بحثمون فقط ملکیت معامله نیست، خود ملکیت. باید ببینیم اینی که ببر شکار کرده الان این ببر مملوک این آقا هست یا نیست. اینی که ملکیت مربوط به عرفه، در عرف ما مالک نیست. وقتی مالک نبود اندر اغلا هم مالک نیست. این مجسمه قدیمی، این سکه های قدیمی رو انسان مالک نمیشه به حیازت. اغلا هم مالک. پس ما بعد از این وقتی وارد میشیم در شرایط، باید توجه داشته باشیم که در یک محدوده زمانی و مکانی داریم این حرفا رو میزنیم. اگر ما مثلا در سیبری بودیم، آلاسکا بودیم، جنوب آفریقا بودیم، شاید این شرایط رو چیه یه جور دیگری میگفتیم. ما فعلا در این محدوده از زمان و این محدوده از مکان هستیم. برای همه چیز شما عالم واقع رو هم تشخیص میدیم قابل خدشه است. ببینید مثل دزدا میبینید که اموال مردم رو دزدی میکنن که تو چاه نمیزن، میرن باش معامله میکنن، اما در واقع معامله است که درست نیست.
چرا درست نیست؟
به جهت این که مال خودش نیست، مال مردم داره میفروشه، معلومه معامله باطله. الان در عرف مردم این مالکه؟
در عرف قاچاقچی هم مالکه.
عرف قاچاقچی هم عرف شکل نمیده. گفتیم کلن عرف، کلن عرف یه چیزی نیستش. یه نوع مشکلهی داریم که عرف کی شکل میگیره. این خودش اوغلایی هستش. این رو به دید یک عرف نگاه میکنن یا نه؟ صنف قاچاقچی ها این در اوغلایی که از اعراف نیست. بله؟ به قول ایشون حتی اگرم نکته خوبیه، حتی اگر اندل اوغلا هم یه عرف باشه، از جاییست که اینجا امضا دیگه نمی کنن. یعنی ملکیت اونا اعتبارم بکنن، گفتیم اوغلا باید امضا کنن. حتی اگر قاچاقچیار هم اوغلا یه عرف ببینن باز امضا نمی کنن. من الان تشخیص خودم دارم میگم. من میگم در عرف این محدوده زمانی و مکانی ما، انسان وقتی یک ببری رو شکار میکنه مالکش نمیبینن، اون رو صاحب ببر نمیبینن. در عرف ما
فل جمله قبول کردیم بچه‌ها، جزء موارد خاص فل جمله مملک.
بله ایازت، اما کم کم میادش. مثلا چون این بحث به احیاء موات هم منتقل میشه و اراضی عامره، اینو همه رو بحث میکنیم. به مناسبت ایازت تمام مبحث اراضی موات، اراضی عامره، همه اینا بحث میشه، بحثا اینا میاد. لذا اینه که ما از همینجا چون عرفی هستیم قائلیم در همین الان هر چی صحبت کنیم میکنیم فقط در این محدوده زمان و مکانی داریم بحث میکنیم. الان در این محدوده زمانی و مکانی مطلق حیازت مملک نیست، فل جمله مملکه. بله کسی بره ماهی بگیره مملکه، اون ماهی رو که صید کرده. حتی بعدن میایم اگر رفت یه تور بزرگی انداخت، اینطور هم نیست. یه توری انداخت که مثلا دو تن ماهی بریکی کره، اونم همه مصداق حیازته. آیا اونا مالک میشه نه؟ تو بحث آینده میگیم انشالله. الحمدلله رب العالمین.